برنامه دریافت پیام کوتاه ماست. سپاسگزاریم بابت همراهیتون و حساسیتتون نسبت به نمایش‌های رادیو نمایش. دعوت می‌کنم نمایش این ساعت رو از رادیو نمایش انتخابتون بشنوید.
درنگ این حکایت بخشنده
پیش بیا وزیر ما.
گوش به فرمانم امیر.
بسیار خب، بازگو از احوال ملک.
مردمان در امانند، دشمنان افتاده و تسلیم و دوستان در عزت و تکریم. کسب و کار مردمان پر رونق است و زمینها حاصل خیز و رودها پر آب. طراران در بند و نیک مردان بر مصلحت و حاسدان در کنج. خوشا این حال.
سپاس خداوند عزوجل را که فرصت خدمت ارزانی داشته و ما را دولت و مکنت عطا نموده. خوشا این حال، خوشا که خوشتر از آن در خیال ما نیز نگنجد.
خوشا اقبال بلندی که تو داری امیر. دیک تو را غنی نباشد، دمه چون من اوریان گرسنه‌ای هم نباید که تو را باشد.
خاموش باش مردک.
این صدا از کجا بود؟ از که بود؟
باشد تا خاطر خیش از برای چنین درماندگار مکدر نکنند.
چه میگویی وزیر؟ تو را احوال ملک پرسیدم و گفتی نه دردی هست و نه غمی، همه چیز برمدار است، اندوه به کنار. لیک هنوز این سخن به پایان نرسیده، فریاد از درماندهی برخاست. بگو این صدا از که بود؟
سائلی آن سوی دروازه امارت امیر بنشسته، گرسنه و بیرمق که از جور زمان گلایه می کند.
و او یک از مردمان این دیار نیست که در چشم وزیر نمی نشیند؟
به خدا سوگن امیر، هر چه کنید جماعتی هستند که گلایه کنند. پس اگر این گرسنه نیز آستین همت فراز می کرد، کاری می جست، همکنون نه درمانده بود نه بیچاره.
هرچه هست فلحال محتاج است و به یاری ما امید بسته. رسم بزرگی نباشد درمانده ای را راندن و به ناامیدی کشندن. آی مرد، پیش بیا و دامن به کف گیر که کرم امیر تو را بی نیاز کند و همیانی زر تو را عنایت کند.
نشنیدی؟ امیر می خواهد تو را زر دهد. پس پیش بیا و دامن به کف گیر تا همیانی سکه در آن افکنی.
آمد هم کنار نبید. نکندش نید امیر ما را به حضور پذیرفته. پس نیزاب کناری زنید تا به باغ امارت امیر در آیم و از کرمش فقر فرو گذارم. کنار آمدم امیر، آمدم، آمدم. به درود سلام بر امیر مهربان.
آن که آوازش بلند بود تو بودی؟
آری، من کمترین که روزگار بر من سخت گرفته، دستم تنگ کرده و روزیم از موری کمتر از این اوریانم و گرسنه و هیچ از مال دنیا ندارم.
باشد، حال دورتر بمان، مبادا ساس و شپشی که در مویت خانه کرده در جان امیر افتد.
باشد، عقب بیستم، عقب بیستم.
این بیچاره که اوریان است.
چنین است که امیر میفرماید.
پس او را دامنی هم نیست تا کیسه زربان در اندازیم.
چنان است که امیر می فرماید.
پس فرمان می دم خلعتی شایسته او را عنایت شود و همیانی که در آن هزار دینار باشد.
با هزار دینار؟
اما امیر،
همان که گفتیم، از فخست او را به خزینه برید، سر و تن بشویید و فرمان دهید تا استاد سلمانی ریش و مویش موزون نماید. سپس خلعت بپوشانید و همیان زر در کمرش ببندید. شنیدی وزیر؟
آری، و چنان کنیم که فرمان امیر است.
مرحبا، مرحبا. چنان کنید که فرمان امیر است.
بیش سخن مگو و در راه شو تا به خزینه شویم.
امیر، امیر، به وزیرت بگو با من مهربان باشد. وزیر
آری، و حکایت چنین بود که بر شما گفتم دوستان عزیزتر از جان.
به به، درویش دیروز و بر تخت بیاری تکیه زده امروز، در میانه بازار چه میکنی درویش؟
سلام بر تو وزیر. گفتی درویش؟ کدام درویش؟ رخت و بختم نمیبینی؟ یا دوستان و یارانم و طبقهای خوراک پیش رو دارم؟
میبینم و میدانم. هزار دینار اگر ریگ بیابان و سنگ کوهستان هم باشد، چنان که تو بر باد میدهی به آخر میرسد.
شنیدید؟ شنیدید این نیک مرد با من چه میگوید دوستان جانی؟ میگوید به پایان میرسد.
به پایان میرسد آری، و اگر تو را عقل و تدبیر باشد از آن سود میبری و برای خیش کسب و کاری فراهم میآوری تا دیگر بار به چنگال پرهیبت فقر گرفتار نیایی.
سخنت گفتی وزیر؟
آری.
تو موعظت خواندی ها؟ حال به راه خیش رو و عیش و عشرت من بر باد فنا مده. در پناه خدا برو.
باشد، چنان کن که خواهی.
دیدید؟ او رفت.
حال دیگر بار میخوریم و مینوشیم و روزگار به خوشی میگذرانیم که دنیا دو روزی بیش نیست.
این توی درویش؟ به زیر این باران پشت دروازه امارت امیر چه میکنی؟ آن هم به این حال پریشان.
وزیر مهربان اینجا چه میکنی؟
وزیر مهربان؟ چندی پیش که موعظه خوانی وقت ناشناس بودم که باید میراندیش، حال مرا میگویی وزیر مهربان؟ تو اینجا چه میکنی؟
پس به کجا شوم وزیر؟ دست درمانده به کدام سو مایل می شود؟ به جانبی که در آنجا دستگیر بجوید؟ پای لنگان به کدام سو می شتابد؟ به سویی که در آن امان و پناهی بیاید؟
درویش مال از کف داده به کدام سو مایل می شود؟ به جانب امارت امیر که چندی پیش او را 1000 دینار بخشیده بود و خلعتی زرین. شاید دیگر بار مهر امیر بجنبد و چیزیش ببخشد.
وزیر مهربان،
تو هرچه در سرداری بیهوده است. برخیز، چارق در پا کن و گریزانتر از باد از اینجا برو. 1000 دینار زر تو را بخشیده شد، چه کردی؟ جز میگساری و خوردن و خفتن و چند تن پرورتر از خیش را پروار کردن کاری کردی؟
نه.
چشم در چشم تو گفتم این 1000 دینار اگر ریگ بیابان و سنگ کوهستان باشد پایان بگیرد. دیدی که پایان گرفت. حال از همان راه که آمده ای بازگرد که خزانه امیر برای تو حتی یک پول سیاه ندارد. برو به شتاب همکنون. دوشو
همه 1000 دینار را به باد فنا داده؟
بله، و از آن ناخوشتر با جسارت تمام دیگر بار بر در امارت امیر آمده.
که چه؟
که شاید دیگر بار همیانی سکه او را عنایت شود.
چه خیالات خامی. خزانه ملک لقمه مردمان این دیار است، نه شکار یاران ابلیس که باده می نوشند و مال خود به باده فنا می دن. که آنچه از سکه چنین کسان را ببخشم چنان است که مشتی گندم در قربال افکنی. چیزی نمی ماند دمی بعد، دیگر بار دستشان خالی.
مرحبا امیر، مرحبا به سیاست و کیاست و اندیشه و تدبیر شما. به خدا سوگن همان نخستین بار هم نباید که او را ملاطفت می کردید. باید به خشم می راندیش تا بداند این درگاه جایگاه تن پروران بیکار و بیار نیست.
آنچه کردم از لطف بود، لیک همکنون چنان کنیم تا این درویش لطف ما دیده قهر ما نیز ببیند. آری
دمی رخصت بده امیر مهربان ما.
چه شده فاضل؟
من در این درگاه عمری خدمت کردم و جوانی خیش به پیری بدل کردم. خوشنودم که به چنین روز همراه باقی آبرومندان این دیار میهمان سفره امیرم، ولیک آنچه دیدم مرا وامی دارد سکوت بگذارم و سخنی بگویم. آیا رخصت میدهید؟
بگو فاضل، بگو.
سخن من آن است، این عین ثواب است که به چنین کسان که عقل معاش نباشد باید که روزی مقرر اندک اندک داد، مبادا اسراف کنند و مال خود برباد دهند. لیک این حال و کار بزرگان هم نیست که کسی را به دری امیدوار سازند و چون به صد شوق بران در بازگشت به خشم برانند. به خدا سوگند که تشنگان به گرد چشمه آب گرد آیند نه به شور زار. پس آن لطف که آغاز کرده ای از میان مبر و آن چراغ امید که روشن کرده ای خاموش نکن امیر، که این نه کار کریمان است.
وزیر؟
گوش به فرمان شما دارم امیر.
آن درویش را بنواز به مهر، اما نه چندان که خیش هلاک کند، در آن اندازه که محتاج خلق نباشد. خوب است؟
خدایت خیر دهاد.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
دختر مفقود شده، اثر گیلیان فلین. کتابخوان ایوب آقاخانی.
قسمت 22.
نیک، ما وضعیت مالی تو بررسی کردیم، دیدیم اصلا خوب نی. گیلپین همان لحن همیشه گیره داشت، اما احساس کردم این بار بار جدی از اتهام در جملهش بود. گفتم کافه که وضعش خوبه، بلاخره هر کاری یه 3-4 سال طول میکشه به سود دهی برسه دیگه، این که اصلا چیز عجیبی نیست. نمیدونم چرا باید برای شما اینقدر محل تعجب باشه. ها بونی گفت اون کارت های اعتباری توجه منو جلب کرده، 212,000 بدهی داره کارت اعتباری شما. نفسم بند اومد وقتی اینو دیدم. به نظر من که بدهی این گفتیه. پدر و مادرم نسبت به استفاده از کارت های اعتباری بسیار متعهد بودند، فقط برای خریدهای خاص استفاده می‌کردند و سر ماه آنها را پرداخت می‌کردند. این شعار خانوادگی دانها بود: چیزی را که توانش را نداریم نمی‌خریم. ما این کارو نکردیم. منظورم اینه که من نکردم. فکرم نکنم ایمی همچی کاری کرده باشه. میدونین من میتونم اونا رو ببینم. در همین حال یک هواپیمای بمب‌افکن که با ارتفاع کم در حال پرواز بود شیشه پنجره‌ها را به لرزه درآورد. گیاهی که روی تاقچه روی شومینه قرار داشت بلافاصله پنج برگ ارغوانیش ریخت. چند ثانیه اعصاب خرد کن مجبور به سکوت مشترک شدیم. برگ‌ها را می‌دیدم که روی زمین می‌افتند. گیلپین به شکل چندشاوری زیر لب گفت فکر کن یه همچین اتفاقی تو این خونه افتاده باشه، این گلبرگای نازک هنوزم سر جاشون باشن. عجیبه واقعا. کاغذ را از بونی گرفتم و نام خودم را رویش دیدم. فقط اسم من به شکل‌های مختلف نوشته شده بود: نیک دان، لنس دان، لنس نیکولاس دان. بر روی چندین کارت اعتباری مختلف و پرداخت‌ها از 62.78 دلار تا 45,602 دلار و 33 سنت در نوسان بود. تمام آنها در وضعیت تأخیر در تسویه حساب قرار داشتند و بالای هر کدام از آنها عبارت همین حالا پرداخت کنید به رنگ قرمز نوشته شده بود. گفتم خدای من این دیگه چه کوفتیه، جعل هویت که همچین چیزی. اینه مال من نیست. منظورم اینه که ببین اینجا رو ببین، من اصلا گلف بازی نمی کنم. خدای من گلف این هزینه گلف من کی گلف بازی کردم؟ شخصی برای دو چوب گلف 7,000 دلار پرداخت کرده بود. از هر کی بپرسیم بهتون میگه من اصلا گلف بازی نمی کنم که بخوام چوب بخرم. تا حد ممکن سعی کردم طوری بگویم انگار امکان نداره چون این کاری کرده باشم، اما ظاهراً روی آنها اصلا اثری نداشت چون به شدت عروسکوار به من زل زده بودند. انگار حتی پلک هم نمی زدند، حتی نفس هم نمی کشیدند. بونی پرسید تو نوئل هاوسورن رو می شناسی؟ همون دوستی که گفتی بهتره بررسیش کنیم؟ صبر کنیم ببینم، من الان میخوام راجع به این بدهی ها حرف بزنم، باید اینا رو بررسی کنی. نوئل این وسط چه کوفتیه؟ اینا مال من نیست. بونی گفت خیلی خوب باشه، ما اونا رو بررسی میکنیم، مشکلی نیست. نوئل هاوسورن؟ خب برای این گفتم بررسیش کنیم که همه جای شهر رو دنبال ایمی میگرده، این کجاش عجیبه؟ بونی یکی از آرنج هایش رو خم کرد. انگار این تو رو عصبانی میکنه ها؟ نه بهتون که گفتم اون انگار بیش از حد ناراحته، از گم شدن ایمی یا هرچی به من ربطی نداره، یه جورای غیرعادی ناراحته، متظاهرانه ناراحته، انگار دنبال جلب توجه دیگرانه، یه جورای دیوانوار ناراحته. خب بله این منو اذیت میکنه، عصبانی میکنه.
مانوئل حرف زدیم، میگفت همسرتون خیلی مشکلات داره تو زندگیش، به خاطر پول غمگینه، فکر میکنه تو برای پولش باشه ازدواج کردی، میگه همسرت نگران اخلاقت بوده.
همسر
من نمیدونم برای چی نوئل همچین حرفی زده. فکر نمیکنم ایمی و اون بیشتر از 5 کلمه با هم رد بدل کرده باشن.
مطمئنی؟
آره، یعنی چی که مطمئنم؟
ایدانه بانی به این دلیل میگه چون اتاق نشیمن نوئل پر از عکسای اون با همسرته.
بانی اخ کرده بود، من هم اخ کردم.
عکسای دونه چی؟ واقعی بودن؟ بانی ادامه داد، تو باغ وحش سنت لوئیس اکتبر گذشته توی پیکنیک با سقلوها، یه سفر تفریحی آخر همین ماه جونه گذشته که میشه ماه قبل.
تمام مدتی که ما اینجا زندگی میکنیم ایمی هیچ وقت اسمی از نوئل به زبون نیاورد.
جدی میگم، در ذهنم ماه جونه گذشته را بررسی کردم و آخر هفته ای را به یاد آوردم که با اندی بودم. به ایمی گفته بودم یک سفر مجردی به سنت لوئیس میروم. وقتی به خانه برگشتم با چهره عصبانیش روبرو شدم که از آخر هفته خسته کننده و ماندن در خانه و مطالعه روی عرشه پشتی خانه شکایت داشت. بعد او به سفر تفریحی رفته بود؟ باورم نمیشد. هیچ چیز به اندازه سفر تفریحی رایج غرب میانه‌ای‌ها برای ایمی خالی از جذابیت نبود. لااقل من ایمی را اینطور می‌شناختم. آنها به هم نگاهی کردند که انگار می‌گفت آیا این راست می‌گوید؟ با اون گفت
ببین نیک، هیچ دلیلی وجود نداره باور کنیم زنی که تو عکس‌ها کنار نوئله که دقیقاً هم شبیه ایمی همسرتون نیست و به گفته نوئل مادر اون سقلوها بهترین دوستش تو شهر نیست، مگه اینکه اون عکس عکس همسرتون نباشه.
گلپین اضافه کرد، همسری که بنا به گفته نوئل تو برای پول باش ازدواج کردی، درسته؟
گفتم شوخی ندارم، این روزا هر کسی میتونه رو صفحه کامپیوترش یا حتی تو گوشیش یه عکس فتوشاپی درست کنه، اشتباه میکنم؟
گلپین گفت چند دقیقه قبل تو مطمئن بودی پای دزی کلنگزی میون وسطه، حالا رفتی سراغ نوئل هافتون، انگار داری دنبال یکی میگردی مغازه جلوه شدی. نه این به نظر من که خیلی بامزه میاد.
من دارم دنبال مقصر میگردم؟
من برای پول ایمی باشه ازدواج نکردم، باید با پدر و مادر ایمی بیشتر حرف بزنین، اونا منو بهتر میشناسن، اونا شخصیت واقعی منو میدونن، به شما میتونن بگن، دلیلی هم نداره نگن.
فکر کردم آنها همه چیز را نمیدانند. شکمم پیچ خورد. بونی نگاهم میکرد، نگاهش هم راه با اظهار تأسف بود. گلپین به نظر نمیرسید اصلا به حرفایم گوش داده باشد. گلپین با لحنی که به طور ساختگی درمانده به نظر میرسید گفت
تو بیمه اون به همسرت به طور ناگهانی تا $1,200,000 بالا بردی.
دستش را روی صورت لاغر و درازش کشید. بلافاصله گفتم
خودش این کارو کرده، همه چی رو چرا پای من می‌نویسین؟
دو پلیس تنها به من نگاه می‌کردند، منتظر بودند، نمی‌دانستم منتظر چه.
منظورم اینه که من فرماشو پر کردم، ولی این ایده ایمی بود، اون اصرار داشت، قسم میخورم خودش اصرار داشت. خب من نمیتونستم نادیده بگیرم وقتی زنم داره روی چیزی پا فشاری میکنه، ایمی میگفت اینجوری احساس آرامش خاطر بیشتری میکنه یا یه تصمیم اقتصادی درستره. لعنتی، من نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا همچی چیزی رو میخواست، کاش بود از خودش میپرسیدین.
من از اون نخواستم.
دو ماه قبل یکی لپتاپ تو گشته، جسد شناور در رودخانه میسیسیپی، میتونی دربارش توضیح بدی؟
نفس عمیقی کشیدم، چند ثانیه طول کشید تا به خودم بیایم. خدای من، اون فقط یه ایده احمقانه برای یه کتاب بود، داشتم به نوشتن یه کتاب فکر میکردم، من یه نویسندم خیلی سرم.
بونی سکوتی کرد و بعد جواب داد آها.
گفتم
فکر میکنم این اتفاقیه که افتاده. کلی از مردم اخبار میبینن تو اونا همیشه شوهرای بدی هستن که مسئول مرگ همسراشونن. حالا دارم منم از اون زاویه دید نگاه میکنم و خیلی چیزای عادی و معمولی رو دارم بی خودی پیچیدش میکنن. گیلپین پرسید: اینجوری داری قضیه کارت اعتباری رو توضیح میدی یا منظورم اینه که از این زاویه داری میری به اونا برسی؟ گفتم بتون اصلا من هیچ توضیحی برای اون کارت اعتباری های لعنتی ندارم، چون اصلا ربطی به هم نداره. وظیفه شماست بفهمین اون از کجا اومدن. در سکوت کنار هم منتظر نشسته بودند. خیره به من پرسیدم: هر پیدا کردن زن من اخیراً چه اقداماتی انجام شده؟ به غیر از خود من دیگه چه سرنخ دیگه پیدا کردین؟ خانه از صدای گوش خراشی که آسمان را می شکاف لرزید و ما از پنجره پشتی هواپیمای جتی را دیدیم که بر فراز رودخانه در حال عبور است. راوندا بونی گفت:
هواپیمای افته.
گیلپین گفت: نه، به نظرم خیلی کوچکتر از افتهه. این باید...
نه، افتهه.
بونی به سمتم خم شد، دستانش را به هم گره زده بود.
کار ما اینه که مطمئن شیم تو 100% بیگناه اینیک. میدونم خودت هم همینو میخوای. الان فقط اینطوری میتونی کمکمون کنی. بهتر چیزایی رو که هست واقعا به من بگی. یواش یواش این گره کور باز میشه.
آره، فکر میکنم با این شیوهی که شما به طرف باز کردن این گره کور میرین بهتر هرچه زودتری وکیل بگیرم. گمونم دیگه وقتشه.
دو پلیس طوری به هم نگاه کردند انگار قبل از آن سر چیزی شرط بسته بودند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
ناز تو را بدیدم ای بر خط ستاره نشسته. این بار من که دیدم وصل تو را بریدم، از من و ما بگو چرا تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. تا آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم. دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت
که سب سب ای آفتاب حسن برون آدمی زد.